افغانستان پیشنهاد میکند که بر اساس قانون اساسی کشور دستاوردهای زنان را در مذاکرات صلح نادیده نگیرد.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
در گزن پا ناروغی باندی در اختکی دو عوامل او پا افغانستان که در دی ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا.
ساعت 5:42 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شما رادیوی آزادی را مشنوین. رادیو آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین، دقیق ترین، معتبر ترین خبرها با شماست. میپردازیم به ادامه گزارش ها. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان گفته که معاون اول رئیس جمهور به جای رهبری جنگ باید تغییرات بنیادی را در نهادهای امنیتی کشور وارد کند. معاون کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هیچ مقام نباید در امور نهادهای امنیتی کشور مداخله کنه. این اظهارات در حال صورت میگیره که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور به روز دوشنبه گفت که رهبری جنگ در چند ولسوالی جوزجان به عهده میگیره. سحر لیوال جزئیات داره.
در حالی که معاون اول رئیس جمهوری افغانستان برای سومین بار به هدف مبارزه با مخالفین مسلح دولت وارد ولایت‌های شمال شده است، کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید اشتراک معاون اول رئیس جمهور در جنگ ضعیف جلوه دادن نهادهای امنیتی است. صالح محمد صالح معاون این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که عبدالرشید دوستم به جای رهبری جنگ در برخی ولایت‌های شمال باید در نهادهای امنیتی کشور تغییرات بنیادی وارد کند.
معاون اول می تواند که تغییرات بنیادی ایجاد کند. کسانی که توانایی جنگ و مدیریت را دارند آنان را در رأس بیاورد و کسانی که مسئولیت جنگ را به عهده دارند برایشان صلاحیت بدهد تا آنان جنگ را پیش ببرند و اگر آنان ظرفیت ندارند باید تغییرات بنیادی در نیروهای امنیتی وارد گردد. باید ما در کارهای آنان مداخله نکنیم، نه منحیث معاون اول و نه هم منحیث وکیل.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که عبدالرشید دوستم روز دوشنبه به هدف پاکسازی ولسوالی های قشتیپه و درزاب ولایت جوزجان از وجود مخالفان مسلح وارد این ولایت شد. با گفته معاون اول رئیس جمهور، این عملیات به همراهی 10,000 نیروی امنیتی از استقامت ولایت های فاریاب، جوزجان و سرپل آغاز می شود. شهباز ایرج سخنگوی معاون اول رئیس جمهور روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حدود 400 مخالف مسلح حکومت در ولسوالی قشتیپه ولایت جوزجان تجمع کرده و قصد سقوط این ولسوالی را دارند.
مسائل نشان می‌داد که وضعیت در شمال افغانستان زیاد خوب نبود از این نظر و روحیه مردم و روحیه نیروهای امنیتی ما در او منطقه نیاز داشت که یک بار دیگه بهتر شود. در نتیجه جنرال صاحب دوستم بر اساس هدایت رئیس جمهور و رضایت شورای محترم امنیت ملی افغانستان دیگه پذیرفتند که یک بار دیگه برند در محل و از نزدیک بررسی کنند وضعیت امنیتی را.
معاون اول رئیس جمهور چند ماه پیش نیز به ولایت‌های سرپل، فاریاب و جوزجان در شمال کشور به خاطر سرکوب مخالفان مسلح دولت رفته بود. در آن زمان عبدالرشید دوستم حین برگشت به کابل گفت که ولسوالی‌های قیصار، المار، فاریاب و کوهستانات سرپل را از وجود مخالفان مسلح پاکسازی کرده است. برخی از تحلیلگران هرچند رهبری جنگ از سوی آقای دوستم را به خاطر تقویت روحیه نیروهای امنیتی مهم می‌دانند، اما شمار دیگر آنان انتقاد کرده می‌گویند که معاون اول رئیس جمهور مربوط به تمام افغانستان است و باید در ولایت‌های غربی و شرقی کشور نیز به گونه مشابه عمل کند. عتیق الله مرخیل در این مورد برای رادیو آزادی گفت:
جنرال سر دوستون هر دفعه رفتن، ولی در نتیجه وقتی پس آمدن مخالفین دولت افغانستان پس هم مناطق اشغال کردن. اگر مقصد ازی باشه که نمایش قدرت باشه و نشان بده که خودی از او یک شخصی است که در جنگ اشتراک میکنه، در تمام افغانستان سوق باید گردش بکنن، نه دقیق جوزجان که او وطنش است.
اما سخنگوی عبدالرشید دوستم میگوید که توجه معاون اول رئیس جمهور به ولایت‌های شمال کشور به دلیل سرکوب کردن جنگجویان کشورهای آسیای میانه در این مناطق است.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش سازمان بین المللی، البته سازمان عفو بین المللی را به جا خوانده که در او گفته شده وضعیت حقوق بشر در افغانستان رو به وخامت است. مسئولین کمیسیون میگن که حکومت افغانستان برای بهتر شدن وضعیت حقوق بشر کدام میکانیزم روشن را روی دست نداشته. از طرف دیگر مقامات حکومتی افغانستان میگن که تلاش های حکومت برای بهبود وضعیت حقوق بشر جریان داره. نورالله شایان جزئیات داره.
پس از شدت گرفتن جنگ میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح دولت در بخش‌هایی از افغانستان، نگرانی‌ها از بدتر شدن وضعیت حقوق بشری در این کشور نیز بیشتر شده است. مسئولان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضعیت حقوق بشری در این کشور را نگران کننده می‌خوانند و می‌گویند با گزارش سازمان عفو بین الملل در این زمینه موافق می‌باشند. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت مکانیزم‌های روشن برای حفظ حقوق بشر از سوی حکومت دست گرفته نشده است.
حکومت افغانستان به حیث یک حکومت مسئول وظیفه داره که از جان مال مردم افغانستان حفاظت کنه. ما در این راستا کار هم کردیم. سال گذشته هر قدر مشکلات هم داشتیم، جنگ هم بود، ولی نیروهای امنیتی افغانستان توانستن که استفاده از تکنولوژی تازهشان به افراد ملکی توجه بیشتر شود. رهبری حکومت افغانستان برای جلوگیری از شمولیت اطفال در نیروهای امنیتی افغانستان هدایت اخیری داده.
سازمان عفو بین الملل با اشاره به افزایش تلفات ملکی در افغانستان به تازگی گفته است که وضعیت حقوق بشر در این کشور رو به وخامت است. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می افزاید وضعیت حقوق بشری بیشتر در ولایت های شمال شرقی، شرقی، مرکزی و جنوب غرب آسیب پذیر بوده است. از سوی هم جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی به رادیو آزادی گفت افغانستان با شرایط جنگی روبرو است و حقوق مردم نیز از این ناحیه آسیب پذیر بوده است. آقای فیصل تاکید می کند حکومت مصمم است تا برای بهتر شدن وضعیت حقوق بشری دست به کار شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نگران است افزایش تلفات ملکی و در مجموع از این که مکانیزم های دقیقی به خاطر کاهش تلفات ملکی هنوز هم روی دست نیستند. با وسیله که اعلامیه ها و ابلاغه های رسمی چه در شورای وزیران چه در شورای امنیت چند بار در مثال راجع به تلفات ملکی صحبت های داشتند.
پیش از این ریاست جمهوری گفته است که به منظور کاهش تلفات ملکی حکومت افغانستان طرح جامعی را که شامل بازنگری طرز عمل‌های عملیاتی و اصول جنگ و رسیدگی به متاثر شدگان از جنگ می باشد روی دست گرفته و زمینه تطبیق آن را فراهم می سازد. در همین حال نجیب محمود استاد پانتون کابل می گوید جنگ میان مخالفان مسلح نیروهای افغان بیشتر در مناطق مسکونی متمرکز بوده و از افراد ملکی منحیث سپر استفاده شده که این روش به گفته وی خلاف تمامی قوانین بین المللی است.
با مسائل مربوط به حقوق بشر میمانیم. یک نهاد مدنی افغان گفته که حکومت باید به خاطر جلوگیری از افزایش خشونت علیه زنا اقدامات جدی را اتخاذ کنه. مسئولین این نهاد مدنی امروز در نشست در کابل گفتند که زنای افغان در مرکز و ولایات با خشونت مردا و خانواده هایشان روبرو هستند، اما مسئولین ارگان های مربوطه اصلا توجه ندارن یا چیز کردن نمیتونن. اونا ابراز نگرانی کردند که اگر برای حل این مشکلات تدابیر جدی گرفت نشه، این مشکلات افزایش خواهد یافت و وضع زنها از بد بدتر خواهد شد. زکیه حکیمی جزئیات دارم.
با آنکه از چند سال بدین سو حکومت به ده ها مؤسسه های دولتی و غیر دولتی و نهادهای مدنی بر ضد خشونت علیه زنان تلاش می کنند، اما نهاد مدنی کمک های عاجل و انکشافی می گوید هنوز هم در کشور خشونت علیه زنان جریان دارد. مسئولین این نهاد روز چهارشنبه طی یک نشست جوانان و زنان در کابل گفتند در مرکز و ولایات کشور گزارش های مستند در مورد خشونت علیه زنان نشر می گردد، اما مسئولین ارگان های مربوط در این مورد اقدام قاطع نکرده اند. محمد شعیب ناصری رئیس این نهاد میگوید همکنون در برخی مناطق کشور در مورد زنان فیصله های محاکم غیر رسمی تطبیق می شود که باید از بین برده شود. افغانستان که همیشه مون دیده شاهد است،
ما در افغانستان شاهد آن هستیم که زنان و دختران افغان با بهانه های مختلف لتوکوب می گردند، کسی پرسان نمی کند، و دیگر این که در بعضی از مناطق محاکم غیر رسمی حاکم است و به زنان به شکل غیر رسمی و غیر قانونی جزا داده می شود، در حالی که حکومت ارگان های عدلی و دارد. ما بالای حکومت صدا می زنیم که ارگان های مربوط خود را تقویت کند تا قانون عملی گردد.
نون حاکمیت به افغانستان که پلیشی این موضوع در حال مطرح می گردد که در دو حادثه جداگانه در ولایات فاریاب و پروان دو زن توسط شوهرانشان به قتل رسیدند. مقامات وزارت حج و اوقاف افغانستان می گویند که بدون احکام شرعی و قوانین نافذه کشور، خشونت و شکنجه زنان و مردان جواز ندارد. عبدالعظیم مسئول بخش حقوق زنان این وزارت که در این نشست حضور داشت در مورد گفت:
حقوق مردان مسلم است، حقوق زنها هم مسلم است. در دین اسلام هیچ نوع خشونت، هیچ نوع تبعیض، تکبر اجازه در این اسلام را نه. در اسلام خشونت نیست. ساز و بافتی را که دین در جامعه ما برای ما گذاشته، در هیچ بعد از ابعاد از او خشونت را نه. خشونت هیچ کسی صلاحیت ندارد.
لطیفه سلطانی نماینده کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید هنوز هم حقوق زنان در افغانستان تامین نشده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همواره در سخنان خود به جلوگیری از خشونت علیه زنان، حفظ حقوق زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی تاکید ورزیده و گفته است که این کار در رأس کارهایش قرار دارد. این در حال است که هنوز هم در برخی مناطق افغانستان زنان مجبور به ازدواج‌های اجباری می‌شوند، اعضای بدنشان قطع گردیده و گاه‌گاهی به خاطر خشونت‌ها به ترک خانه‌هایشان مجبور می‌شوند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
قماندان پلیس سرحدی میدان هوایی کابل گفته که 125 تن از افغانهای مهاجر به شکل داوطلبانه امروز از آلمان به افغانستان برگشتند. حق نواز حقیار در صحبت با رادیو آزادی گفت که زنان و اطفال هم شاملی برگشت کننده ها می باشند. همکارم سحر لیوال با آقای حقیار صحبت کرده و در آغاز ازش در مورد چگونگی برگشتی افغانها پرسیده.
تقریبا در حدود 125 نفر از اتباعی افغانی ما شما با اسناد دستشته عودت به وطن که حمایت از بخش IUM هم می شد، تقریبا در حوالی ساعت 10:30 دقیقه بود به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی طیارشان نشست کردند. مجموعشان به طور داوطلبانه به افغانستان آمدند.
یعنی صحبت هایی که در مورد اخراج اجباری مهاجرین به گوش میرسه در این روزا چقدر مطابقت داشت با برگشت این مهاجرین به کشور؟
تا جایی که از این 125 نفر ما پرسان کردیم، ما شکل اجباری را در بین از یا ندیدم، ولی مجموعی از یا ای را میگفتن که حالاتی را که ما در جرمنی دیدیم، ما شکلا داوطلبانه حاضر شدیم که ما باید به خاک خود بریم و هر رقمی که باشه وطن ماست، باید با وطن خود برگردیم.
اطلاعاتی که به شما رسیده و صحبت‌هایی که ممکن شما انجام داده باشین، آیا قرار است که پروازهای دیگه هم این مهاجرین افغان انتقال بده به افغانستان؟
شایعات موجود است، اطلاعات موجود است، ولی تا هنوز من دقیق نیستم. در پولی از این بر شما بهتر معلوم است که در بین از این تقریبا 13 نفر بود که چند خانواده بودند، یعنی اطفال و زنان هم شامل اینمی 125 نفر بودند و تا جایی که دیده میشه شاید داوطلبان بیشتر به افغانستان پس بیاین.
و IOM برشان چی وعده کرد؟ شما در جریان هستین که چی کمک های با این کسایی که برگشت کردن صورت میگیره؟
کمک های مختلف بودن، مثلا کرایه راه را برشان میدادن، امو سفر خرچ و گپا، و در زمین غذا برشان دادن. کسایی که در ولایات چند ولایت کشور، چند ولایت مرکزی ما، یعنی به اونجا می رفتن، مزار و هرات و قندار به جای مختلف داخل افغانستان، واره با وسیله طیارات می خواستن انتقال بده که پروسیجرشان تکمیل شد و انتقال دادن.
بله، یعنی فقط این مصارف که در راه اینا انجام دادن برشان پرداخت همه شد، درست؟
مصارف ابتدایی بود، او قدر زیاد نیست، بسیار مصارف کم برشان داده می شد. او سیستم خود IUM است که چرا قدر برشان گرفته بود، ولی مصارف برشان پرداختن.
حق نواز اقیار قمندان پلیس سرحدی میدان هوایی کابل بود که از برگشت 125 افغان معلومات داد که از آلمان برگشتن با مشکلات افغانهای مهاجر میمانیم. یک نمایش تلویزیون دولتی ایران خشم افغانها را برانگیخته. منتقدین میگن که نمایش تلویزیونی شیو یا اوتبریک نفرت در برابر مهاجرین افغان ترویج میکنه که در ایران زندگی میکنن. هارش همایون جزئیات دارم.
سریال تلویزیونی شیو که نشر آن توسط تلویزیون دولتی ایران از تاریخ 20 فوریه آغاز شد، خشم افغانها را برانگیخته است. سریال شیو در مورد یک مرد افغان قصه می کند که حامل ویروس بیولوژیک بوده، توسط ایالات متحده آمریکا به ایران فرستاده شده است. در این نمایش این حمله بیولوژیک توسط سازمان دفاع خودی ایران به کمک یک دکتر جوان و زیرک ایرانی عقیم ساخته می شود که برای تداوی افغان حامل ویروس تلاش می کند. گفته می شود سازمان دفاع خودی ایران که قبلا در مورد تهدیدهای ناشی از حملات سایبری و بیولوژیک علیه این کشور هشدار داده بود، در تولید این سریال نقش دارد. منتقدان میگویند سریال تلویزیونی شیو نفرت را در برابر میلیون ها افغان مهاجر ترویج می کند که در ایران زندگی می کنند. حدود 3 میلیون افغان به شکل قانونی و یا غیر قانونی در ایران مهاجرند. تعداد از افغان ها میگویند سریال شیو به تبعیض بیشتر آزار و اذیت افغان های مهاجر مقیم ایران خواهد انجامید که به گفته فعالان اکثرا به حقوق ایشان تجاوز می شود. افغان‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی در مورد تأثیرات منفی این سریال بر اندیشه و عقاید اجتماعی مردم هشدار دادند. یک افغان در فیسبوک نوشته است این سریال تلویزیونی بالای عقاید اجتماعی مردم تأثیر خیلی منفی به جا می‌گذارد و مردم را مجبور می‌سازد که به افغان‌های مهاجر به چشم جاسوس بنگرند. یک افغان دیگر نوشته است من افغان هستم. کارگردان این سریال هیچ کس دیگر را نیافت تا به او توهین کند و این خیلی شرم‌آور است. یک گروه فعالان افغان در نامه‌ای که به سفارت ایران در کابل فرستادند این نمایش را نکوهش کردند. نمایش تلویزیونی شیو برخی انتقادات را در مطبوعات داخلی ایران حتی در رسانه‌های تندروان نیز باعث شده است. آژانس خبری تسنیم مربوط به تندروانی ایران نوشته است این سریال نگرانی های عمیق را در جامعه ایجاد کرده است. اما بیژن شیرمرز پرودوسر سریال تلویزیونی شیو در مصاحبه با آژانس خبری نیمه دولتی تندرو فارسی ایران با رد این انتقادات گفته است با دیدن 12 قسمت این سریال منتقدان خواهند دانست که به افغانها توهین نشده است. نمایش تلویزیونی شیو که از یک سریال آمریکایی به همین نام و با موضوع مشابه کپی شده است، نخستین مورد نیست که باعث خشم مردم می شود. در سال 2015 میلادی یک نمایش اطفال که از طریق تلویزیون دولتی ایران نشر شد، خشم آذری های باشنده ایران را برانگیخت. آذری ها این نمایش را توهین‌آمیز به خودشان تلقی کردند و اعتراضات را برا انداختند که در نتیجه آن تلویزیون دولتی ایران مجبور به عذرخواهی شد.
آنچه در جریان این ساعت خبری با من زرغون منگل شنیدید، مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان میگوید طالبان فرصت مذاکرات برای طالبان همیشگی نیست. ولسی جرگه افغانستان میگوید معاون اول رئیس جمهور نباید در امور ارگانهای امنیتی مداخله کند و 125 افغان که به جرمنی مهاجر شده بودند به شکل داوطلبانه به افغانستان برگشتند.